دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده میان برنامه زبان مادری باشید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
پیش قاضی و ملق بازی تو چه مواردی به کار میره؟
یعنی اینکه پیش کسی که خودش خیلی آگاهی داره ما ابراز وجود کنیم و بگیم ما خیلی میدونیم.
زمانی به کار برده میشه که ما وقتی میخواییم پیش یه نفر بریم از اون هیچ اطلاعی نداشته باشیم و نشناسیمش.
توی کاری که تخصص کافی نداریم و طرف مقابل کامل وارده، نباید عرض اندام کنیم.
ممنون از شما و همه دوستان.
آیا تا حالا اصطلاح قاضی و ملق‌بازی رو شنیدید و به کار بردید و فکر کردید که پیش قاضی و ملق‌بازی به چه شکلی نوشته میشه؟ شاید تصور بر این باشه که اینجا در این اصطلاح و این ضرب المثل کلمه قاضی همان فردی باشه که قضاوت میکنه در دادگاه، اما این چنین نیست. کلمه قاضی در عبارت پیش قاضی و ملق بازی با حرف غین و زیرعی نوشته میشه و به معنای جنگجو و معنای دیگرش بندباز هست. ملق بازی هم که در واقع همان حرکت‌های ورزشی و آکروباتیک هست. بنابراین پیش قاضی و ملق بازی یعنی اینکه ما در نزد فردی بندباز باشیم، فردی که تخصصش حرکات آکروباتیکه و ما بخوایم حرکات آکروباتیک از خودمون نشون بدیم. معنای این اصطلاح اینه که ما بخوایم در نزد کسی که در یک فنی، در یک هنری، در یک رشته‌ای تخصص داره، از اون فن، هنر یا تخصص دم بزنیم و خودمون رو بالاتر از اون فرد جلوه بدیم. کلمه ملق هم که درستش و تلفظ صحیحش معلقه، یعنی به صورت میم، عین، لام و قاف نوشته میشه. با یادگیری و فراگیری اینجور تعابیر سعی کنیم سخنمون رو شیواتر، رساتر و صحیح‌تر بکنیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
در شعری از نیما یوشیج آمده است: می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
از مبارک دم او آفرین قوم به جان باخت را بلکه خبر دست او برده میگوید با خود همه این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند همه این خفته چند
دوستان فرهیخته رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه افق پیشرفت باشید.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
به نام خدا. سلام. دکتر سیف‌الدین استاد دانشگاه میگوید بدیهی است که الگوی اسلامی ایرانی توسعه نیاز دارد معیارها و شاخصهای متناسب خود را تدوین و جاری و ساری نماید. لیکن دو ضعف در این مورد وجود دارد. ضعف اول، ضعف در تهیه و تدوین معیارها و شاخصهای اسلامی است که ناشی از مانع کمبود دانش است. و ضعف دوم، عادت نظام اجتماعی به مقررات موجود است. بدیهی است که حتی در صورت تدوین معیارها و شاخصهای لازم جاری و ساری کردن آنها زمان بر خواهد بود. وقتی کشور اسلامی پدید آمد، تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد. آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. در طول سالهای آینده و ده ها سال آینده، چنان بنای تمدن رفیعی در اینجا و بسی جاهای دیگر شالوده ریزی خواهد شد و چنان عظمتی از اسلام و مسلمین آشکار خواهد شد که دیگر حقیقت و واقعیتی برای استکبار جهانی باقی نخواهد ماند و دیگر استکباری وجود نخواهد داشت. نحوه الگو شدن برای کشورهای دیگر در همین گام دیده شده است. تمدن بین المللی اسلامی مرحله است که دیگر کشورها با الگو قرار دادن ایران اقدام به گسترش تمدن اسلامی ایرانی می کنند. بدیهی است که برای نهادین سازی این الگو باید مرحله به مرحله طراحی دقیق بشود. همچنین در هر مرحله حداقل دانش‌های لازم برای تحقق آن مرحله باید به وجود آید. به طور قطع، تدوین الگو به این صورت نیست که مانند یک بخشنامه به همه سازمان‌ها ابلاغ شود. بسیاری از رفتارها باید اصلاح شود و این امر به تدریج اتفاق می‌افتد. معیارهایی برای شناسایی نقاط انحراف لازم است. باید نظام معیار، دولت معیار، کشور معیار و امت معیار تعریف شوند و شاخصهای سنجش و تحقق بر اساس آن به وجود آید. مهمان برنامه ما آقای دکتر مصطفی مهرآیین استاد دانشگاه می باشند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه افق پیشرفت.
به نام خدا ممنونم از اینکه منو دعوت کردین. منم به شنوندگان شما سلام عرض می کنم.
متشکرم. خب در جلسه گذشته در مورد توسعه در جهان اسلام صحبت کردید که فرمودید به اینجا ختم نمیشه، یعنی به بحثی که در برنامه گذشته بود، و قرار شد که در این برنامه هم به این موضوع شما نگاهی داشته باشید، ضمن اینکه در مورد خود ویژگی های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، در بحث ویژگی‌های الگوی توسعه اسلام ایرانی، من می‌خوام قبل از این برگردم به یه بحث دیگه و بعد برگردم به این بحث به طور خاص پاسختون بدم. من احساس می‌کنم مهمترین ویژگی در واقع بحث توسعه در جهان اسلام، در واقع بزرگترین ضعف این الگو هم هست، این بحث هست. شما دقت کنید، توی بحث توسعه شما پیش از هر اون چه که در پی ایجاد اون در جهان اسلام یا در یک کشور اسلامی هستید، باید بدونین که در واقع جهان اسلام در چه وضعیتی به سر میبرد.
صحیح.
یعنی این بحث پیش از هر چیز نیازمند اون بود که متفکران جهان اسلام و سیاسیون جهان اسلام که دغدغه ایجاد توسعه در جهان اسلام را داشتن، به این پرسش پاسخ میدادن که اصولاً وضعیت جهان اسلام در ابعاد چهار بود، به طور کلی دارم میگم، در چهار بود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چه وضعیتی به سر میبرد. یه نکته فرعی‌تر رو باز بگم. منظور من از حوزه اجتماع حوزه روابط انسانی است. منظور من از حوزه اقتصاد حوزه تولید و مصرف است. منظور من از بحث سیاست بحث قدرت در جهان اسلام است و منظور من از بحث فرهنگ بحث در واقع معرفت و اندیشه در جهان اسلام است.
بله.
هر گونه الگوی توسعه یا ایجاد توسعه در جهان اسلام نیازمند آن هست که شما در ابتدا بدونید جهان اسلام در چهار بعدی که گفتم دچار چه وضعیتی است، یعنی اصل ما چه هست. متاسفانه از آغاز این بحث در جهان اسلام، چه متفکران ما و چه سیاسیون ما این بحث را به این گونه مطرح کردن که چه باید کرد.
بله.
یعنی بیش از اون که دغدغه شناخت و ایجاد یک الگوی دقیق و درست توسعه را داشته باشند، در پی ایجاد تغییرات سریع و آنی بودند که بتونن پاسخگوی نیازهای جهان اسلام باشه. این نگاه را من بهش میگم یک گونه نگاه تقلیدی، نگاهی است مبتنی بر عدم شناخت در واقع، یا در واقع نگاهی است مبتنی بر یک گونه عجلگی یا دستپاچگی تاریخی، یا حتی یه گونه ایست مبتنی بر نگاه، میتونم بگم نگاه معذرت خواهانه. یعنی گوی ما در مقابل کشورهایی که پیشرفت رو دارا هستن عذرخواهی میکنیم، سر تعظیم فرو میآوریم و میگوییم که ما در پی تلاش برای شبیه شدن مثل شما هستیم، بدون اینکه بدانیم خود که هستیم.
صحیح.
اما این بحث باز میشه گفت که در کنار این الگوی انحرافی بحث، متفکران معدودی وجود دارن که از اون آغاز در پی ایجاد طرح صحیح بحث بودن، که بعضی از اونها رو نام بردم که در واقع
بله.
اسماشون رو در جلسه پیش گفتم. اما این متفکران که من فکر میکنم در واقع میشه گفت دقیق ترین اندیشمندان و متفکران در برخورد با درد و زخمای جهان اسلام هستن، و در واقع میشه گفت اسمش گذاشت متفکرانی که در پی احیاء دین یا در واقع ایاه اندیشه های سنتی در برخورد با پدیده مدرنیته در جهان اسلام هستن، و من اسمشو میگذارم احیاگران سنت، که حالا توضیح خواهم داد منظور من چی هست. اگه به طور کلی بخوام توضیح بدم مهمترین ویژگی این الگو از نگاه این متفکران چیست، این که این گروه از متفکران میشه گفت متفکرانی هستن آستانه نشین یا در مرز نشین. این گونه متفکران متفکرانی هستن که اگه تشبیه کنن در دم در یک مسجد نشستن.
صحیح.
به کسانی که در مسجد هستن میگوین بیرون از این مسجد نیست، جهانی هست، و به کسانی که در جهان بیرون زندگی میکنن میگوین در درون این مسجد خدایی هست.
صحیح.
و البته شناخت این متفکران یا پرداخت این متفکران به این بس از باب این نیست که در پی تجویز الگوی خودخواهانه ای از منظر خود باشن. این گونه متفکران در مرز وضعیت مرزی جهان اسلام زندگی میکنن، یعنی در واقع آستانه‌ای که گفتم این متفکران در اون نشستن وضعیت تاریخی جهان اسلام بود.
صحیح.
جهان اسلام دارای نظم اخلاقی یا نظم فکری، نظم سنتی، نظم سیاسی اجتماعی بود که میشه گفت مهمترین ویژگی اون این بود که گویی این نظم از منظر کسانی طراحی شده بود که در مسجد نشسته بودند، یعنی همان عالمان یا متفکران دینی. اما این متفکران در لحظه ای از تاریخ با یک الگوی نظم اجتماعی، معرفتی، سیاسی و اقتصادی فرهنگی دیگری روبرو شدند که در واقع طراحان این الگو فیلسوفان و متفکران غربی بودند، و این متفکران در وضعیتی بودند، متفکران جهان اسلام، که با هر دوی این الگوها به شکل خاصی آشنا بودند، مبتنی بر آشنایی با این دو الگوی در واقع توسعه یا تحول، یعنی در واقع مبتنی بر آگاهی و دانش آنها به دو شیوه بودن بود، شیوه بودن سنت و شیوه بودن مدرن، که این متفکران به دغدغه به این پرسش رسیدن که چگونه میتوان میان این دو سازگاری ایجاد کرد و در جهان اسلام تحولی ایجاد کرد که هم با وضعیت جهان امروز سازگار باشد و هم در پیوند تاریخی با الگوی تحولات سنتی جهان اسلام باشد. این گونه متفکران در آثار خود، در تولیدات فکری خود، مباحثی را مطرح کردند که میتوان با کنکاش در آنها به یک الگوی توسعه پیشرفت اسلامی ایرانی دست یافت. در خصوص بحث اسلامی ایرانی هم این نکته را مطرح کنم که در یک سوی این ماجرا جهان غرب است، اما در ماجرای سنت ما با یک شکاف جدی روبرو هستیم، شکافی بین دین و قومیت یا ملیت. در واقع این که وقتی گفته می شود اسلامی ایرانی، در واقع بحث بر سر آن است که نظم سنتی ما دارای دو بعد کاملا متفاوت است. در یک سوی آن رویه ها، یعنی در واقع منظورم زبان و کنش های دینی وجود دارد که میتونن در واقع هدایت کننده جهان سنت بودن، و در سوی دیگر آن اندیشه ها و کنش های ملی وجود دارند در پیوند با ایرانیت ما، که در واقع اون بحث هم بعد دیگری از فرهنگ ما را شکل میدهد. پس میشه باید گفت متفکرانی که ازشون نام بردم به عنوان احیاگران متفکران آستان نشین یا متفکران مرز نشین، متفکرانی هستند که در پی سازگار کردن بین سه الگوی تفکر هستند: الگوی اسلامی، الگوی ایرانی و الگوی غربی.
خیلی متشکرم از شما. خب به ساعت 8:51 رسیدیم. دوستان گرامی، کرونا از همیشه به ما نزدیکتره. لطفاً لطفاً خواهشاً مراقب سلامتی خودتون باشید. توصیه دارم برای مبارزه با ویروس کرونا که اگر رعایت کنیم رخت بربندد و برود. از بیماران مبتلا به علائم تنفسی نظیر سرفه و عطسه حداقل 1.5 متر فاصله داشته باشیم، حداقلش. دهان و بینی خودمون رو هنگام سرفه و عطسه با دستمال و یا قسمت بالای آستین بپوشونیم. از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کنیم و به طور بهداشتی در سطح های زباله دردار بیاندازیم. ماسک زدن رو فراموش نکنید. اگر میتونید دو تا ماسک بزنید مثل من. و در خانه بمانیم.
صدای مرگ میاد. شاید تلخیش عجیب احساس می شود. روزها با تمام تاریکیش یک طنز تلخ دارد.
از مصیبت ها به بسیاری گذر کردیم، با تمام تلخیش اما بگذر.
در خانه می مانیم. هشتگ ما در خانه می مانیم.
خب دوستان محترم، خواهش میکنم که مواظب سلامتی خودتون باشید و تا آنجایی که ممکن هست از منزل بیرون نیایم و به اطرافیانمون هم سفارش بکنیم که حتما مواظب خودشون باشن تا انشالله این ویروس کرونا کم بشه و به تدریج هم به روزهای پایانی خودش نزدیک بشه. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو فرهنگ. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. من یار مهربانم.
دوست من کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روز بخیر. امروز هم همراه شما هستیم با یک کتاب جدید. امیدوارم که تا پایان برنامه دوست من کتاب همراه ما باشید. کتاب تربیت و رشد دختران نوشته دیسلا پروشو و استیو بیدالف و ترجمه جناب آقای حسان صادقی رو امروز قصد داریم برای شما معرفی کنیم. پس همراه من باشید تا ثانیه‌های بعد با جناب آقای صادقی مترجم کتاب گفتگو خواهم کرد. جناب آقای صادقی خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
آقای صادقی توضیحات بیشتر رو در خصوص تربیت و رشد دختران از زبان شما میشنویم.
بله ببینید، کتاب کلیدهای تربیت و رشد دختران کتابیه که به صورت روانشناسی عمومی، یعنی نه کتاب تخصصی، کتابی که به درد خانواده ها میخوره در رابطه با تربیت دختران، در واقع از لحظه تولد تا دوران بلوغ و روابط خانوادگیشون صحبت میکنه. این کتاب در 8 فصل نوشته شده. فصل اول کتاب در رابطه با موضوع بسیار مهمی شروع میشه، اونم تفاوت دخترها و پسرهاست.
بله.
که اصولا دخترها از نظر ساختار مغز و فیزیولوژی بدن چه تفاوتی به پسرها دارن و در واقع والدین باید چه انتظاری از دخترهاشون داشته باشن. موضوع فصل دوم در رابطه با برقراری ارتباط با دختری که تازه متولد شده. در واقع نویسنده کتاب به والدین کمک میکنه که ارتباط سالمتر و مفیدتری با دختری که تازه متولد شده برقرار کنه. یعنی دقیقا این فصل به موضوع بعد از تولد دختر میپردازه و رابطه بین نوزاد و والدین.
بله.
فصل سوم کتاب در تو سالهای ابتدایی چند سال بین تقریبا تا 4 سالگی، اینکه دختر به چه مواد غذایی نیاز داره، چه اسباب بازی هایی باید داشته باشه و اینکه برخورد پدر مادر توی این دوره در رابطه با رشد و پرورش کودک باید به چه شکلی باشه. مورد فتح ها رو فصل بسیار بسیار مهمی از نظر من، در رابطه با هیجانات و عواطف کودک صحبت میکنه، در رابطه با اینکه خشم چجوری شکل میگیره، پرخاشگری چجوری اتفاق میفته، والدین چجوری میتونن عزت نفس و اعتماد به نفس کودک رو تقویت کنن و چجوری میتونن در این دوران بسیار مهم بهش کمک کنن، دوران تقریبا پیش دبستانی.
بله.
فصل پنجم در رابطه با بازخورد جوامع، حالا با توجه به فرهنگ‌های مختلف، با دختر داره. دختری که حالا یواش یواش میخواد وارد مدرسه بشه، میخواد اولین فضای اجتماعی خودش رو تجربه کنه. فصل ششم کتاب در رابطه مدرسه است. میگه حالا دختر آماده شده بره مدرسه، مدرسه حالا ابتدایی، کلاس اول، و روند یادگیری و پروسه یادگیری کودک به چه شکلی و الزاماً پدر یا مادر چجوری میتونن در یادگیری در این فرایند بهش کمک کنن و سطح یادگیریشو بالا ببرن.
بله.
فصل هفتم در رابطه با بلوغ صحبت میکنه، اینکه در بلوغ چه اتفاقاتی میفته، دختر چه چیزی رو تجربه میکنه. معمولا جز پرفشارترین سالهای زندگیشه دوران بلوغ. این نقش بسیار بسیار کلیدیه، خصوصا پدر در این دوران توسط نویسنده به طور کامل شهر داده میشه. و در نهایت فصل هشتم که به روابط خانوادگی، روابط خصوصا بین برادر و خواهر، یا دوتا خواهر با هم، یا اینکه اصولا ترتیب تولد بچه های خانواده اشاره میشه و نویسنده این موضوع رو مورد بررسی قرار میده. این در واقع 8 فصل این کتابه. و البته این کتاب چند تا نکته خیلی جالب داره. اینکه تو هر فصل از کتاب نویسنده یک مدیتیشن یا یک مراقبه، یا حالا ما به زمان عامیانه همون لالایی خودمون رو، برای کودکان با توجه به اختزای سنی که توی اون فصل تشریح میکنه برای آورده، که خیلی خوبه والدین این کار رو انجام بدن. و تمرین ها و مثال های بسیاری هست که میتونه خیلی از موضوعات رو براشون روشن کنه.
روز بخیر. خدا نگهدارتون.
کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
به ساعت 9 رسیدیم. از شما